ایشون هم روی این حد بود. یا مظفر بقایی که ایشون هم یه آدم سکولاری بوده و این اکتیویست بوده، فعال سیاسی بوده، وکیل بوده، ایشون هم روی این حد بود که باید با آمریکا رفت. و این پیامد سی تیر، یعنی سی تیر باعث شد که مردم ایران هم خودشون متوسط بشن و هم متوسط بگن که رهبرانشون از دو تیره مختلف میاد. اول درسته میگفتن نفت باید ملی بشود، ولی اون تعریفی که از ملی شدن داشتن خیلی تعریف کاملا جدا از هم بود که تا امروز هم ما ادامه شد.
بله کاملا
از این آمد بزرگی بوده مردم ایران. یعنی سیتیز در واقع یه مقدمه بوده که اونجا را رسون به 28 مرداد و اون خطی که میگفت که باید از انگلستان جدا بشیم به آمریکا بپیوندیم به آن موفق شد. کودتای 28 مرداد چرا ننگینه؟ کودتای 28 مرداد چرا محبوب نیست ننگینه؟
بله.
به خاطر اینکه در این کودتا مسئله فقط داخل ایران نبود، که سرنوشت ایران در داخل محور نظام جهانی از دست یک امپراتوری به دست یک امپراتوری دیگری افتاد که در سطح جهانی اون زمان بدون آنکه توده های خودشون مردمان خودشون بدونن در فدال بودن، در رقابت بودن که حوزه های نفوذ خودشون رو یا حفظ بکنن یا به دست بیارن. اون زمان آمریکا در خاورمیانه حوزه نفوذ قدرتش خیلی خیلی محدود بود. درصد نفتی رو که اون زمان آمریکا از خاورمیانه میگیره خیلی خیلی پایین بود. انگلستان بود که مقام اول رو داشت. ولی بعد از 28 مرداد نه فقط در ایران بلکه در تمام کشورهای خاورمیانه و بعدا در تمام کشورهای آفریقا یکی بعد از دیگری آمریکا جای اون امپراتوری ها رو میگیره که قبل از جنگ جهانی دوم در اون کشورها قدر قدرتی داشتن، نفوذ داشتن، یک نیروی امپریالیستی محسوب میشده، مثل در کشور اندونزی هلند بود. ولی بعد از این که دولت ملی سوکارنو از بین میره واقعا در یعنی با سرنگونی دولت ملی سوکارنو در اندونزی، اندونزی از دست هلند خارج میشه به دست آمریکا میفته. دقیقاً مثل ایران.
بله.
در کشور غنا یا گانا همین اتفاق میفته. بعد از سرنگونی کوامی نکرومه در سال 1965 ما میبینیم که رقابتی که در اونجا بوده بین انگلستان و آمریکا بوده، بین آمریکا و روسیه نبوده. انگلستان میخواد دولت نکرومه رو سرنگون بکنه تا دوباره برگرده به منابع طبیعی گانا که اون زمان حتی اطلاعی نداشتن که گانا یک سرزمینی است پر از نفت که در این دو سال گذشته کشف شده که خیلی خیلی نفت زیادی داره. نفت گانا از نفت کویت که مقام پنجم رو داره در اوپک بیشتره. اینی که مثلا سفر آقای اوباما به گانا یا غنا مثلا تجربه‌آور نیست، کاملا آدم متوجه میشه به اهمیت استراتژیکی و جغرافیای سیاسی گانا. تمام این کشورها شما میبینید که قیام سی تیز این پیامد رو داشت که این نیروهایی که در داخل ایران برای ملی شدن صنعت نفت مبارزه میکردن به دو بخش تقسیم شدن.
بله.
و اون بخشی که خب با آمریکا رفت اون پیروز شد که باز هم به هیچ وجه از مربوط نمیشه به ویژگی های فرهنگی مردم ایران، چون اون ترند، اون روند شما اگر در سطح جهانی مورد بررسی قرار بدید میبینید که از کشور مصر در آفریقای شمالی گرفته تا کشور اندونزی در آسیای جنوب شرقی آمریکا یکی بعد از دیگری به تدریج نیروهای امپریالیستی رو بیرون میکنه، جای اونها میشینه. در قیام سی تیز مردم ایران پیروز شدن و خود آمریکا تا اون زمان به هیچ وجه هدفش این نبود که با دکتر محمد مصدق در بیفته، ولی بعد از قیام سی تیز ما میبینیم که هر چقدر که اوضاع میره جلو آمریکا متوجه میشه که دکتر محمد مصدق و دکتر حسین فاطمی آدم های خطرناکی برای امپریالیسم آمریکا هستن. و در جهت سندگونی اونا و مسلمن قتل اعدام دکتر حسین فاطمی هم آمریکا نقش بزرگی در تاریخ اون زمان ایران بازی میکنه.
حتما نفرسه بینام به این قماش دوم و این دیگه که بهشون اشاره شد، اینا واقعا یکی از بزرگترین علل و عوامل یا در واقع موانع دستیابی مردم بزرگ کشورمون به حاکمیت ملی و رفاه و رشد هستن. همین آدمای به اصطلاح درس خونده که مثل کاشانی و بقایی و مکی و بعد هم این که تداومشون از گذشته بود سقوط دوله و قوام السلطنه و امروز هم که میبینیم در گوشه و کنار دنیا میفتوس ها هستند و ملکزاده های میلانی و شوکت ها. و امیدواریم که ملتمون این افراد رو خوب بشناسه تا بتونیم.
این خیلی مهمه برای نسل ماها دیگه، ماها که در مصاحبه ها هستیم و همکاری میکنیم و از شرطیز رو مینویسیم، در اتاقهای پالتاک شرکت میکنیم. این وظیفه ماست به این زبانان بگیم، یعنی واقعا این وظیفه رو داریم که نه اینکه در امور مبارزاتی اونا مداخله بکنیم و رهبری بکنیم، بلکه اون دانشی رو که از تاریخ ایران داریم، اون گفتمانی رو که خود با خودمون هم کردیم منتقل بکنیم به اینا، ببینن که هر جنبشی بدون استثناء یه بستری داره. شما باید اون بستر اون جنبش رو پیدا بکنید که از کجا این جنبش نشأت میگیره. این انفجار عظیم توده‌ای در ایران، توده‌های مردم منفجر شدن، بسترش چیست؟
بله،
سرکوب، سانسور، خفقان، همه اینا را باید ما در نظر بگیریم که چقدر روزها و هفته های قبل از این انتخابات این مناظره ها و امکان بحث و گفتگو بین مردم اینا چقدر در تداوم این جنبش توده‌ای وسیع، این جنبش پرشکو نقش داشته. و وقتی که بسترش رو پیدا کردیم، اون وقت میخواییم ببینیم که این توده‌های مردم که در این جنبش شرکت کردن چجوری ما میتونیم اینا رو بررسی بکنیم، از کجا اومدن، کدوم بخششون قشرشون تفوق داشته، چه زنان در این جنبش درصدشون خیلی بالاست، بالای 50، چرا؟ خیلی مهمه. و یا اینکه زنان چرا به این شکل اومدن جلو، زنانی که ما تا دیروز تا یک سال گذشته تصور میکردیم، باور میکردیم که این جوانان زیاد سیاسی نیستن، جوانان خوبی هستن، تحصیل کردن ولی دیپولیتیزه شدن، سیاسی نیستن. دیدیم که نه، اینجوری نیست، واقعیت درست برعکسش بوده. و این توده های مردم وقتی که شما بررسی میکنید بلافاصله باید ببینید که دشمنان اصلی این توده های مردم، اگر شما معتقدید که این جنبش، هر کسی که معتقده این جنبش مردمیه، بلافاصله باید به نیروهای ضد مردمی توجه بکنه. اصلا امکان نداره یک جنبشی مردمی باشه و دشمنان خودش رو نداشته باشه. به محض اینکه این جنبش دشمن نداره دیگه اون جنبش نیست، امکان نداره جنبش باشه. جنبش اخیر ایران یک جنبش نهایت مردمیه و بلافاصله باید ببینیم که دشمنان مردم کیها هستن و برای سرکوب و کنترل این جنبش انجام کدام وظایف ضد مردمی را به عهده گرفتن و چه تقسیم کاری بین آنان بر علیه این جنبش به وجود آمده است. ای کاش اون زمان که مردم برای قیام سی تیر تدارک دیدن و با اون پیروزی، با اون شکوه عزت و عظمت پیروز شدن، ای کاش اون زمان متوجه شده بودن یا بررسی کرده بودن که دشمنان این جنبش کیها بودن.
بله.
اون زمان مسلمن فوکس ما میگیم تمرکز گذاشته بودن روی دربار و انگلستان، ولی در بین خودشون دشمنان قوی تری که ضد این مردم بودن وجود داشت، که بعدا دیدیم که اونها بودن که کودتای 28 مرداد رو در واقع تدارک دیدن. بین خودشون بوده. دکتر حسین آقای مکی، حسین مکی، آیت الله کاشانی و آقای مظفر بقایی فقط 3 تاشو مثال بیزن.
بله.
اینها دارای پایگاه های نسبتاً توده‌ای بودن. آقای حسین مکی تا 30 تیر بین دانشجویان، بین جوانان، بین روشنفکران، بین مورخین به اسم سرباز فداکار معروف بود. یعنی وقتی که ایشون در 30 تیر در 29 تیر سخنرانی میکنه، مردم به سخنرانی ایشون گوش میدن، به عنوان سرباز فداکار از او یاد میکنن. ولی همین حسین مکی بعدها که رو میشه سرباز خطاکار.
بله.
و در یعنی ایشون در دربار نبود، در 30 تیر تو خیابون بود، ایشون در مسجد نبود، که در خیابان بود، بین مردم بود، در لندن نبود، در تهران بود. ولی همون آدم میبینیم که اگر پایگاه ارتدائی کودتای رنگین 28 مرداد و 4 به 4 یا به 5 ستون تقسیم بکنیم، یکی از این ستون ها حسین مکی بود.
بله.
حسین مکی به این روشنفکران اینا پایگاه داشت. مظفر بقایی، حزب زحمت کشان ملت ایران، تا 30 تیر بزرگترین تعداد کارگران ایران که عضو یک حزب بودن، بعد از حزب توده دومیش حزب زحمت کشان ملت ایران بود. اینا همیشون تبدیل میشن به، البته انسانهای بزرگواری متوجه میشن و خلیل ملکی متوجه میشه، ولی بعد از 30 تیر.
بله.
باری شفور هست متوسط میشه بعد از 30 تیر، که این شخصی که باش بوده دشمنه، واقعا انقلابی، این دشمن مردمه، ولی در داخلشون بودن. این که به وظیفه جوانانه، من هر جا که صحبت میکنم، مخصوصا اگر روی صحبتم جوانان ایرانه، میگن که به این مسئله توجه کنید که در داخل شما افرادی هستن که اینها در آینده با شما نخواهند بود، با نیت دیگری اومدن داخل شما. این یک واقعیتی است که در تاریخ تمام ملل و در تاریخ تمام جنبش ها وجود داشته. شما توجه کنید که انقلاب مشروطیت، ما چندین بار در این برنامه ازش صحبت کردیم، حتی علمای مذهبی که از انقلاب مشروطیت دفاع کردن، بلافاصله به 3 بخش تقسیم شدن. یکیشون از اول مخالفت کردن، یکیشون نیمه راه ول کردن رفتن، یکیشون تا آخر با انقلاب مشروطیت موندن و جان خودشون از دست دادن. این در مورد روشنفکران هم صدق میکنه. همه روشنفکران با مشروطیت نرفتن، اونا هم مثل علمای مذهبی به 3 بخش تقسیم شدن. و مدرسیان، ارتشیان، درست نخواهد بگیم که هر کس که در داخل ارتشه، هر کس که سرهنگه، هر کس که سروانه، پس با ارتضا میره. نه، سرهنگ ها و اینا هم در 28 مرداد ما دیدیم، یک در سرهنگ ها تا آخر به مصدق و دولت ملی وفادار موندن و جان خودشونو دادن از دست.
ممتاز.
چه در داخل دولت چه در خارج از دولت.
بزرگ نیبره.
ولی خب یک از سربازان عالی رتبه، از سلام عالی رتبه فرهنگ و ارتش بود و فلان اینا با رژیم قدیم، یک واقعیتی که من هر جا صحبت میکنم میگم رفقا دوستان باید دید این جنبش در چه بستری شکل گرفته، اون بستر رو مورد مطالعه قرار بدید. این انفجار عظیم توده‌ای مردم از کجا نشأت میگیره؟ چرا اینجوری شد؟ چرا در کشورهای دیگر این امکان نیست؟ چرا به وجود نمیاد؟ چجوری این بستش؟ و توده‌های مردم در این جریان، در این جنبش چه نقشی ایفا میکنن؟ توده‌های مختلف مردم، چرا زنان اینقدر شماریشون تعدادشون زیاده؟ چرا دانشجویان جوان اینقدر علاقه پیدا کردن به مسائل ایران؟ تا دیروز بیشتر به موسیقی و هنر و اینا توجه میکردن که امر بدی نیست، ولی غیر سیاسی به نظر ما میرسیدن. ولی امروز ما میبینیم که اون حدس ما، اون باور ما نیرونی نادرست بود.
بله.
و اون وقت دشمنان مردم برای سرکوب و کنترل این جنبش به انجام کدام برنامه ها میخوان متوسل بشن؟ و مسلمن مثل تمام جنبش ها، مثل تمام سازمان ها، مثل تمام قیام ها، این نیروهای ضد مردمی همیشون ایرانی نیستن، خارجی هم هستن. ولی مسئله اینی که در داخل ایران، در داخل جنبش، اونهایی که ضد این جنبش هستن اونا هم ایرانی هستن. باید به این هم در اصل کرد که این جنبش اصلا ضد و دشمن نداره. اگر ضد و دشمن داره همیشون خیلی ایرانی هستن. این نادرسته. شما میدونید که در برنامه های ماورای اینا این امپرسیون رو به مردم ایران میدهد که بله این بسیطی ها که میان مردم رو لکپار میکنن و میکشند، این بسیطی ها ایرانی نیستن.
بله بله
بله بله همه اینا ایرانی.
بله، یا لبنانیان یا فلسطینیان عربن
بلند میشن. نمیدونم از همون زمانی که زمان شاه هم میگفتیم دیگه، میگفتیم اینا مثلا از اسرائیل اومدن. نه بابا، یه ایرانی هایی بودن که التزایی بودن.
بله کاملا.
و ایرانی هایی که مترکی بیرون رو میکشتن. بالاخره گلسوخی رو چی اعدام کرد؟ بابا نه اسرائیلی اعدام کرد، نه حزب الله لبنان، ایرانی های اعدام کردن، ایرانی های التزایی. حالا بعضی از این ماهوره ها اینا این امپرسیون میدن که مثلا ندا را یه خارجی کشت.
بله
حالا چی؟ مثلا میگن عرب.
بله یه فلسطینی.
خب عرب که میشه که خارجی؟ ما 6 میلیون در ایران عرب داریم که اینا ایرانی هست.
کاملا. نبرده بنام حتی در گفتگوی دیگر به این موضوع هم بپردازیم که چه درس هایی ما میتونیم از قیام بزرگ سیتی برای این جنبش و خیزش پرشکوه مردم ایران، افتخار آفرین امروز مردم ایران بگیریم.
مسلمان که باید اینا را مورد بررسی قرار بدیم و به اون هدف اصلی خودمون نزدیک بشیم. حالا به این ویژگی ها را گفتیم، پیامد ها را گفتیم، ابعاد مختلف این جنبش را بررسی قرار دادیم. ما در خارج از ایران میشه سه وظایفی داریم در مقابل این جنبش، به غیر از پالتاک ها و مقاله نوشتن و مصاحبه ها و اینا. ما سه خدمتی میتونیم به این جنبش بکنیم از خارج اقلا. یعنی ما نیروهایی که طرفدار حاکمیت ملی هستیم، طرفدار عدالت اجتماعی هستیم، برای ایران استقلال دموکراسی میخواهیم، ماها و خطوط و خط خودمونو روشن و روشن با جمهوری اسلامی چشیدیم و با جمهوری اسلامی نیستی و از طرفی دیگه از مداخلات نیروهای خارجی مقتدر رو در داخل امور داخل ایران نمیخوایی، به ویژه نسبت به آمریکا از نظر تاریخی به حق حساسیت داریم و معتقدیم که آمریکا هر آن منتظر مداخله در امور داخل ایرانه. خب ما اینا رو روشن کردیم. این نیروها که این حتی حدکشی رو کردن و دقیقا میدونن، این نیروها که تعدادشون کم نیست، کمیتشون کم نیست، کیفیتشون خیلی بالاست. این نیروها در حال حاضر چه وظایفی دارن و چه کار باید بکنن، چگونه میتونن در خدمت این جنبش شکوهمند مردم ایران قرار بگیرن؟
روز شما باد. حتما در گفتگوی دیگر به این خواهیم پرداخت و به پایان که باید بگیم این سیه تیر یک ویژگی دیگر هم داشتیم که مصدق اولین برگزیده ملت ایران در این روز و در میان خون و آتش و اون سرکوب وحشیانه عوامل استبدادی و استعماری بود و در روز سه‌شنبه 31 تیر ماه سال 1331 زنده یاد دکتر حسین فاطمی در باختر امروز و در مقالش نوشت مصدق به موجب رفراندوم ملت ایران زمامدار شد. سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید. تا گفتگوی دیگر که دنباله این بحث رو حتما خواهیم گرفت با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
تشکر میکنم. شب و روز شما مثل همیشه بخیر.
اوقات شما هم مثل همیشه بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن درباره سالروز قیام سیه تیر، چگونگی به وقوع پیوستن سیه تیر، وقایع و رخدادهای روزهای تیر ماه تا سیه تیر، ویژگی های هر قیام، یکی از ویژگی های سیه تیر این بود که در آن شبها چون آغاز این شبهای انقلاب حتی یک گزارش از سرقت و اعمال خلاف نشد، اینکه همراهان قیام ها می توانند نتایج آن را به انحراف کشند مثل سیه تیر که به کودتای ننگین 28 مرداد منجر شد، همگونی آن با شرایط امروز، درس هایی از آن برای امروز و به ویژه برای جوانان با توجه به قیام و خیزش پرشکوه ملت ایران در برابر استبدادیان حاکم و سرکوب‌های شدید وحشیانه رژیم چون آن زمان و چه باید کردها. توجه می‌فرمایید صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.